پیوند جسمانی است که بر محور پیوند جسمانی اطاعت عملی در قرآن مطرح شده نسبت به ابوین است. این پیوند جسمانی است که منشأ شده. خداوند امر می‌فرماید که انسان اطاعت عملی داشته باشد نسبت به آنها. دوم پیوند معنوی است، پیوند معنوی روحانی است که باز هم در روایات بسیار ما داریم اخوت ایمانی، اخوت اسلامی. این پیوند ملاک قرار می گیرد برای اطاعت عملی. اطع اخاک و ان عصاک، اینطور هم نباشد که اطاعت از برادر مؤمن بر محور این باشد آنگاه که او از من اطاعت کرد من از او اطاعت کنم، نه. بالاخره سوم ملاک عبارت از پیوند مودتی و محبتی است. آنگاه که این پیوند محبتی برقرار شد همین ملاک قرار می گیرد برای اطاعت عملی. اما این باز به طور مطلق نیست، به این معنا این طور نیست که صرف مودت و محبت موجب شود که دوست انسان اگر انسان را به عملی دعوت کند یا ارشاد کند انسان را به سوی عملی، انسان از او بپذیرد و اطاعت کند. در کنار مسئله پیوند محبت، مسئله این است که اون عملی را که او ارائه می کند اینطور نباشد بدون تدبیر و اندیشه و فکر باشد، صرف محبت نیست. محبتی که در کنارش تدبیر، اندیشه، فکر، تعقل، توجه به یک معنا. ما در روایتی داریم از امام علی النقی صلوات الله علیه که حضرت فرمودن من جمع لک وده و رأیه، کسی که محبت و دوستیش را و همچنین رأی یعنی اون تدبیر و اندیشه اش را متمرکز کرد برای تو، میخواهد به تو خیری برساند چون تو را دوست می‌دارد، ولی اینطور نیست به این که اهل فکر و رأی و تدبیر نباشد، نه اهل نظر هم باشد. فجمع له طاعتک، تو هم وقتی دیدی که او محبت و فکرش را برای تو گرد آورده است که به تو سود برساند، تو هم از نظر عملی نیرویت را گرد آور که به گفتار او عمل کنی. فجمع له طاعتک، لذا یکی از معیارها و ملاکها در باب اطاعت عملی در روابط اجتماعیش عبارت از مسئله محبتی که در کنارش اندیشه و فکر هم باشد. یکی دیگر از معیارها و ملاکها عبارت از عقل است. به این معنا اگر انسان ببیند طرفش عاقل است که در روایت داریم و مراد از عقل هم که بسا ظاهرش عقل عملی به این معنا که عقل معیشتی باشد، اهل تجربه است، خبره است، اهل فکر هست، ادراکات قوی دارد، در اینجا باز اطاعت عملی مطرح است. با این که انسان کسی را که می‌بیند عاقل است، یعنی عقل معیشتی دارد، چه بسا نسبت به امور معیشتی است. روایتی که از علی علیه السلام است: اطع العاقل تغنم، اطاعت کن از عاقل که این اطاعت عملی است تا سود ببری. اینجا مراد از عقل باید به حسب ظاهر عقل عملی و معیشتی باشد. معیار و ملاک دیگری را که باز در روایات مطرح است علم است، به معنای اینکه شخصی نسبت به امری ورود علمی دارد، قواعد در دستش هست، به تعبیر دیگر جنبه‌های تخصصی. باز در اونجا ما می‌بینیم به اینکه اطاعت عملی مطرح است. اطع العلم و عص الجهل تفلح، اطاعت از علم بکن و سرپیچی از جهل بکن تا رستگار بشی. در اطع العلم یعنی کسی که از نظر مفاهیم تخصص دارد، وارد است. خب این ملاک هایی بود که ما می‌بینیم در روایات ما، آیات ما مطرح است. پیوند جسمانی، پیوند معنوی روحانی، پیوند مودتی و محبتی، مسئله جنبه های عقلانی، جنبه های علمی، اینا رو میبینیم این ملاک ها. در اینجا دو تا تذکر عرض کنم. اول، در جمیع این ملاک هایی را که در باب اطاعت عملی مطرح است در روابط اجتماعیش، در تمام اینها این در صورتی است که در قالب شریعت مقدس باشد، در اون قالب باشد. به تعبیر دیگر اگر همه این ملاک ها فرض کنیم جمع بشود در یک نفر، همه این ملاک، به این معنا هم پیوند جسمانی داشته باشد، هم پیوند محبتی داشته باشد، هم اخوت ایمانی باشد که پیوند معنوی است، هم از نظر عقل معیشتی در سطحی بالا و بالا باشد، هم از نظر مفاهیم دانا باشد، همه و همه در یکی. فرض کن یه پدر این چنینی باشد. و این بیاید بر خلاف دستور الهی، بر خلاف دستور پیغمبر اکرم، خارج از چارچوبه شرع مقدس عملی را ارائه کند. در اینجا اطاعت نیست در کار. تمام اینهایی را که گفته شده است اینها در صورتی است که این اطاعت عملی مخالفت نداشته باشد با فرمان الهی. چه بسا در اول بحث من این رو اشاره کردم که بحث ما در مباحات است، در امور جایز است. یعنی در روابط اجتماعی انسان از چه کسانی می تواند عملا اطاعت کند و پیروی کند، این در این زمین است. در آیه شریفه که نسبت به ابوین بود تصریح داشت که ما ابتدا بحث که وارد شدیم در پیوندهای جسمانی گفتیم، و این جاهدا که اگر اینا بنا بشه بخوان با تو چیکار کنن، سرشاخ کنن که شرک به من ببرزی، ها فلات تو ایم. بحث حرفا نیست. روایت از امام هشتم صلوات الله علیه نقل شده است که ایشان از علی علیه السلام، از آبای رامشون، از علی علیه السلام نقل فرمودند: لا دین لمن دان بطاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این دین نداره. اینها همه در این زمین است. لذا محبت زدگی اگر بخواهد موجب شود که انسان در معصیت قرار بگیرد، محکوم است از نظر شر. ما محبت زدگی نداریم در اسلام، ما تجربه زدگی نداریم در اسلام، ما علم زدگی در اسلام نداریم، تخصص زدگی در اسلام نداریم. محبتی محترم است و دارای اثر است که کنارش فکر، تازه اون هم مخالف با دستور شرع نباشد، این دارای اثر است. عقل معاشی دارای اثر است که این خارج نباشد از چهارچوبه احکام شرعی. علم و تخصصی محترم است و مورد پذیرش است که بیرون نباشد از احکامش. بله این مسئله هست که خب آقا این وارده، خوب میدونه. خب چی میدونه؟ در رشته های علوم دنیوی فرض کنید، یا عقل معاش هست دیگه، گفتم ظاهر روایت عقل معاش هست، خوب راه رو یاد میده چجوری مثلا فرض کن از نظر پولی پول در بیاری. آقا دلسوز توست، دوستت داره، خوبم فکر میکنه، نقشرم خوب تر کرده، اما چی؟ از نظر دید اسلام شیطانیست. به نتیجه میرسه ثمر بخش. نه، به تعبیر دیگر اطاعت عملی نسبت به غیر جایی جایز است با ملاکاتی که در روایات و آیات است که در کنارش عصیان نسبت به خداوند نباشد. اگر یک اطاعت ملازم با یک عصیان بشود، این اطاعت محکوم است، اگر که جمیع ملاکات درش باشد که من مثال زدم. در باب مسئله اطاعت گفتیم معیار دارد و معیار مسئله مالکیت است و مالکیت هم از نظر حقیقی و اصیل نسبت به خداوند است، لذا از نظر عقل باید اطاعت از الله تعالی باشد. اطاعت عملی از غیر خدا کردن، اونگاه عقل میپذیرد او را که در محدوده خواست الهی باشد، مالک حقیقی تجویز کرده باشد، و الا این قبیح از عقل، حتی از عقلی قبیح است. این تذکر اول که انسان نباید محبت زده، علم زده، عقل زده، به ایمان و تجربه زده، امثال اینها بشه و از نظر عملی خیلی متخصص باش. خب خلاف شر میگه بکن، خلاف شر داره به من میگه بکن. خیلی دوست هم داره، واقعا هم دلسوز است، اما خب نمیفهمم، میگه خلاف شر بکن. خیلی عاقل است از نظر دنیایی، فرض کنید معیشتی، نمیفهمم. محکوم انسان نباید مرعوب اینها بشه، انسان باید مرعوب الله تعالی باشد، مرعوب خدا باشد. دوم و این است که در باب اطاعت عملی از غیر در روابط اجتماعیش اینطور نیست که از دید اسلام بی ملاک و بی معیار باشد. نه، ملاک دارد و تمام این ملاکات مورد پسند عقل است. پیوندها، فضیلتها، اینا ملاکند. اون پیوندهایی را که محترم است، چه جسمانیش باشد چه روحانیش باشد، بر محور این فضیلت ها عرض کردم و پیوند های محترم اینه. لذا ما میبینیم که اسلام تبعیت کورکورانه را محکوم میکند، میکوبد، اطاعت عملی بدون ملاک را میکوبد، یا ملاک غلط که فضیلت نیست، محترم نیست، میکوبد. لذا وقتی وارد بشیم در باب عدم اطاعت، یعنی نهی کردن از اطاعت نسبت به دیگران، ببینیم قرآن وارد میشه، گاهی به نحو کبرای کلی مطرح میکنه، گاهی ما میبینیم به صورت مصادیق نسبت به اون کبرا. تبعیت کورکورانه نداریم، هیچ، از خداش هم کورکورانه نیست، بر رهبر تعقل است، از پیغمبر اکرمش هم همان است، از اوصیام همان است، همه اینا زیر بنای تعقلی دارد، چه توحیدش، چه نبوتش، چه امامتش، همه اینها اونجا کورکورانه نیست، بر محور یه سه مسائل پوچ قرار نگرفته، پایه دارد. لذا درست نقطه مقابل، مسئله نهی اطاعت از غیر و اطاعت عملی، به طور کلی قرآن مطرح میکند این. و او این که متابعت نکن کسی را که دلش از ما بیخبر است و ما او را بیخبر کردیم بر اثر فرو رفتگی او در معاصی. کسی که پیرو و هوای نفسش هست، غافل از خداست و ذاکر نسبت به شیطان نفس است، به طور کلی مطرح میکنه اطاعت عملی از اینها نکنید. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اینهایی را که دلشان غافل از خداست، ما البته اون را این پرده رو کشیدیم رو دلش، جهتش هم این بود، اونقدر در زشتی فرو رفته بود، افراط و کان امره فروتا، جهت این بود. یک کسیست نعوذ بالله دستخوش غفلت می شود، گاهی خطایی از او سر میزنه، یک کسی سراپایش را افعال زشت گرفته است، ما میگیم افراط میکنه. اینهایی را که فرو رفته در معاصی و افراط در زشت کاری دارند، خداوند اون پرده غفلت را بر صفحه دلش می کشد، این دیگه غافل از خدا می شد و ذاکر نسبت به هوای نفس و شیطان می شد. دنبال رو هوای نفس، دنبال رو شیطان، از اینها اطاعت عملی نکن. خب سوال، مگه همه کاراش بده؟ نه، غلبه با بدی است در اینجا. به قول ما اصالت الفساد است. ما یه اصالت صحه داریم، یه اصالت الفساد داریم. یعنی اون چه که از این تراوش می کند مبدأ شیطانی دارد، اگرچه به تو سود دنیایی برساند. و دقت بکنیم، یه وقت ناخودآگاه می بینی به این که اون کلاه شیطانی به سرت رفت. چه رسد به این که غافل از خدا تابع هوا بخواهد نعوذ بالله انسان را به راه خدا هدایت کند. ذات نایافت از هستی بخش که تواند که شود هستی نمیشه. خب این میزان، میزان خوبیست. با این است به این که در گذشته روایات آیات این معنا رو تبیین کردن برای ما. از چه کسانی ما تبعیت بکنیم؟ اون کسانی که خود وارستگان هستند و در صراط حق قدم میزنند، مطیع خدایند، اعمال و رفتارشون بر طبق خواست خداست، ذاکر الله تعالی هستند، از اینا باید تبعیت. نه از کسانی که غافل از خدایند و تابع هوایند. نه از این. آدم میتونه اینو بفهمه. بعد این کبرای به قول ما طلبه ها کلی بود. ولا تطع من اغفلنا قلبه، کبرا کلیست. بعد میبینیم قرآن میاد اینها رو ریز میکنه در ابعاد گوناگون. در بود اعتقادی میرود مطرح میکنه، در بود عملی مطرح میکنه. قرآن چه کسانی رو نباید تبعیت کرد؟ در بود اعتقادی کسانی که دست خوش هوا هستند و غافل از خدایند، اول کفار، نباید انسان خودش را تحویل کافری بدهد از نظر عملی. هرچه او بگوید این بپذیرد. چرا؟ چون متخصص است. نه، حواستو جمع کن. یه وقت میبینی کلاه شیطانی رو به کلت گذاشت. نه، ما در روایت داشتیم اطاعت از علم بکن، ما میپذیریم این رو. خودم اول خوندم اینا رو. بله، اما چی؟ مراقب با علم زده نشی ها، ایمانت می رود. فانی به تو می دهد، باقی از تو می ستاند. این کار رو بکن. خوبه، یاد بگی علمشو همش رو. اما مطیع عملی اونشو، چشم و گوش بسته خودت رو تحویل بده. علی از منافقین بکند. در سوره احزاب هم اول بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. باز در همون سوره احزاب در اواسط درد ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. حالا من چی کنم، نمیتونم جای تفسیر ریسال اشاره کنم. در آیه اول وقتی که نهی می‌فرماید خداوند از اطاعت کفار و منافقین، اطاعت اطاعت اعتقادی که نیستش، که اطاعت عملی است. راجعه می‌کنی هر چی نمیگن گوش نکنی بهش، مثلا چی کنی شاید کنی درست میگن، نه مثلا به نفع است. نه، ان الله کان علیما حکیما. گول تخصصی وقت نخوری یا گور آگاهی به هست به ظاهری اینا رو نخوری یا خدا داناتر است، تخصص خدا خیلی بالاتر. اگر او عالمه، او علیمه. اگر او عالم است، یه سه مفاهیم رو میداند در این رشته، خدا علیمه، بالاتر است. نه تنها مفاهیم، خدا حکیم است. فرق است بین علیم با حکیم. علم عبارت از انباشتن مفاهیم در ذهن است. علم اینو میگه، یعنی دانش. من خبردار میشوم جاییست به نام کعبه، خصوصیات چیم گفتن ترسیم میکنم تو ذهنم، نرفتم اونجا، عالمم. به چی؟ به کعب. دانش است اسمت. یک کسی چیه؟ رفته اونجا دیده، این حکیم است، چون بینش است. فرق است بین دانش و بینش. اگر اینها دانش دارند، خداوند دانشش فوق اونهاست و بالاتر. خدا بینش هم دارد، حکیم است. که فوق دانش است. در آیه دوم که باز نهی از اطاعت کفار و منافقین است، که بفرمد ودع اذاهم، واگذار آزار ایشان رو، که بحث این است که خب بله، وقتی مطابقت عملی نکردی باید مبارزه میکنن، عزیزت میکنن. باش حالا چیکار کنیم آقا؟ یه بحث این است که اگر اطاعت نکنم چون اون واردتر است، ممکنه پام تو چاله بره. جواب با اونیست که نترس، اگر ببینی خلاف شرعی نکن. درجه کردید، خدا بهترش مثلا جور میکنه، داناتر، حکمه. یه بحث این است به این که نه، اگر اطاعت عملی نکنم چیکار میکنم؟ برای من چاله میکنن، آزار میکنن. اینجا و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اینجا دیگه بحث دانایی نیست، علم نیست، ورود نیست، تخصص نیست که بگم تخصص داره. نه، صحبت سر نیست که بحث نیست که مقابله میکنه با من. تکیه کن به خدا، بهترین تکیگاه خداست. لذا در بعد اعتقادی میبینیم اطاعت عملی را از گروهی میاد چکار میکنه؟ نهی میکنه، نکن اطاعت عملی. بله عرض کردم یه وقت اشتباه نشه، اینا همش معید اون تذکر اول من بود که اطاعت از علم داریم، عقل داریم، اینا هست، اما در محدوده شرع. اینا همون رو داریم محدوده شرع، خلاف شرع نمی‌کنه. در بعد عملی وارد میشه، باز مطرح میکنه قرآن. بعد اعتقادی بود، بعد عملی. فرماید ولا تطع المکذبین، اطاعت نکن کسانی را که دروغ میبندند به دیگران. خب اگه اینو بخواد آدم بازش کنه خیلی مطلب توش داره. این که میبینم داره دروغ به دیگری میبندد، چطور میشود این که به من ارائه میکند راست باشد که من گوش کنم بهش عمل کنم؟ ببینید اصلا موافق با اعتبار عقلاییست. اینا که دروغ به دیگران میبندند، تو از اینها اطاعت عملی. اگر گفت راه این کار چنین است، چنین بکن چنان می شود، نپذیر ازش. چرا؟ چون دیدی به این که دروغ می گوید و خلاف می گوید، این طور نیست که به تو چی صحیح بگوید و صادق باشد. ولا تطع المکذبین، باز در بعد عملی گروه دیگری را مطرح می کنند، کسانی را که قسم دروغ می خورند. ولا تطع کل حلاف مهین، بود عملی چجور بپذیرم از این؟ چجور من اطاعت عملی ویزی میکنم؟ سرشم خیر، قسم دروغ داره میخوره. اینی که دارد سوگند دروغ بیخورد، خدا را مطرح میکند چی؟ کاذبن. وقتی که من پیشش چیز دارم که بخواهد برای من دلسوزی بکنم، این بیچاره دلسوز خود نیست، دلسوز من میشود. در هر بعدی از ابعادش نگاه بکن، موافق با اعتبار عقلاییست. لذا قرآن عرض کردم به نحو کلی و کبرا مطرح میکنه و بعد هم میاد چیکار میکنه؟ اینو خورد میکنه، ریز میکنه، در ابعاد گوناگون اعتقادی عملی وارد میشه. کسانی رو که نباید است و بالاخره اینا کسانی بودند که فاقد فضیلت و دارای رذیلت بودند، یعنی فضیلت ذاکر الله تعالی را نداشتند و رذیله غفلت داشتند. اینها فضیلت ایمان نداشتند، رذیلت کفر داشتند. فضیلت صدق نداشتند، رذیلت کذب داشتند. مثلا بعد میبینیم به این که در رابطه با یه سنخ پیوندهای اعتباری که محترم نیست از نظر اسلام مطرح میکنه، قرآن مطرح میکنه. در باب کفار وقتی حالات اونها رو مطرح میکنه، موقعی که در جهنم هستن شدت عذاب رو که میبینن چی میگن؟ قالو ربنا، برمیگردن میگن پروردگار ما، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. میدونی کی ما رو به اینجا کشون کارمون رو؟ یه اطاعت کور کورانه. از بزرگان منحرف خودمون ما اطاعت کردیم، معیار دستمون کرد، نرفتیم دنبال معیار. فاضلون السبیلا، اینا ما رو گمراه کرد. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب اونها رو پروردگار دو برابر کن. ولعنهم لعنا کبیرا. علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد، در خطبه 192، الا فالحذر الحذر من طاعت سادت، بپرهیزید. و کبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم. اینهایی را که روی پیوندهای خیشاوندی فقط بیایند و حق را ناحق کنند که کردند، صرف اون پیوند خیشاوندی محترم است نزد الله تعالی که در محدود دیه فرمان حق باشد. اگر تخلف باشد این پیوند ارزش ندارد، ضد ارزش است. تبدیل به ضد ارزش میشه. اون رهبری و بزرگی محترم است که از انسان عمل معصیت نخواهد، انسان را به انحراف و زلالت نکشد. او شما در باب معاصی دیدید که ما روایت داریم که حتی نسبت خیشاوندی که نسبت جسمانی است به پیغمبر اکرم، خب روایت داریم دیگه، که در اون روایت دارد ولی محمد صلی الله علیه و سلم من اطاعه و ان بعدت نعمته. دوست پیغمبر کیست؟ اون کسی است که مطیع او باشد اگرچه از نظر جسمانی پیوند جسمانی با او نداشته باشد. و دشمن او کسی است که اسیان کند او را اگرچه قرابت و پیوند جسمانی هم داشته باشد. روایت دیگه رضا در باب اطاعت اونقدر پیش می روند گرچه پیوند چی جسمانی نباشد، پیوند روحانی اونقدر پیش می رود که ما فوق پیوند جسمانی عمل می کند. میشه سلمان و منا اهل البیت، قومیتش دوتاست، هیچ نسبت نسبی هم نداره، تو قومیت هم تو زبانش هم. معیار دارد احترام پیوندها، چه پیوند محبتی دوستی باشد چه جسمانی باشد، هر پیوندی محترم نیست. بله یه آداب داریم، قبول داریم، بله در باب ابوین ما این رو داریم، اگر چه کافر هم باشد باید آدابش رعایت بکنه، اما ندارد به این که اگر اونا خواستن شرک به خدا ببرزی معصیت بکنی، معصیت هم بکن تو. نه، اطاعت عملی که مخالف باشد با دستور الهی جا نداریم. به معنای معصیت ها، بله من اول بحثم این نظرتون باشه، راجع به مستحباتم گفتم، راجع به مواد گفتم، اگر فرض کنید عمل بکند مستحب چی میشه؟ حکمت میشه، جنبه وجوبی عرضی پیدا میکنه، مباحات هم گفتم، اینا رو گفتم، اینا فقه، اونا رو قبول داریم، هست در فقه ما هست. اما خب خدا عمل کرده، حالا مثلا اگه عمل کرد شراب بخور معصیت، حالا این حلال میشه؟ این چه حلال میشه؟ لذا درست در مقابل چیز مسئله اطاعت عملی از این طرف میبینیم نهی شده از اطاعت عمل نسبت به قرآن و مشخصا دادن بیرون، در قرآن هست، در نهج البلاغه، در روایات هست، نه خبران نیستش. خب تا اینجا بحث ما راجع به اطاعت عملی در روابط اجتماعی از غیر اونجایی بود که او بخواهد، فرض کنید دوست از انسان بخواهد، دانشمندی بخواهد مثلا ارائه کند عملی رو که انجام بده، حالا هر که باشد، روابط خویشاوندی چه اینا گفته شد، ملاک ها به طور فشرده گفته شد و از چه کسانی انسان نباید اطاعت بکنه، اینا همش تا اینجا بحث قولی بود، به اصطلاح بخواهد و این جوابگو باشد، بخواد چیکار کنه؟ به خواسته او عمل کند. ولی ما یه سنخ اطاعت عملی داریم که در اسلام مطرح است که درش این نیست که شخصی از دیگری بخواهد که چه بکن، چه امر، چه خواهش، چه درخواست، هرچه، چه ارائه طریق، چه از نظر مشاوره‌ای، تحت هر عنوانی، نه هیچ کدوم اینا نیست، بلکه اطاعت عملی به عنوان الگو برداری. اطاعت عملی از عمل نقول، ببینم چه می کند که من هم آن را بکنم، این یه نه اطاعت است، اطاعت عملی از عمل، این مطرحه، این تحت عنوان اسوه مطرح است در اسلام. چه کسانی اسوه هستند در جامعه که انسان از اونها اطاعت عملی بکند و الگو بگیرد از اعمال اونها و پیاده کند؟ این بحث جدید انشاءالله در آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، فباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. آمين. و توفنا علی ملتهم و رزقنا شفاعتهم و زد فی قلوبنا محبتهم و لا تفرق بیننا و بینهم اللهم لعن اعداءهم اللهم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم اقض حوائج المؤمنین و اشف مرض المسلمین و اد ديونهم و سلم المسافرین منهم و اغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا من بینهم سالمین و احفظ حمات الدین و اید المروجین و جعلنا منهم اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله اللهم انصر جیوش المسلمین اللهم ارحم زعیم المسلمین اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته بمنک و جودک و کرمک یا ارحم الراحمین.